بینندگان عزیز، برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی است که مستقیم از استودیوی رادیوی آزادی از پراگ تقدیم شما می شود. امروز ششم می است و در برنامه این موضوع ها را داریم. بدادگری طبیعت در تاجیکستان، سیل سببی هلاکت 3 نفر شده، به ده ها خانه و زمین در گوشه های کشور ضرر رسانده است. دردی سر و مشکلات مهاجران تاجیک در روسیه بیشتر می شود. چند شهر و ولایت دیگر هم تاکسی‌رانی را برای مهاجران منع کردند.
این حالی افمیش اوچرات جنگ و جنجو تموشش کرد.
و مقامات اسرائیل از فلسطینیان خواسته است خانه هایشان را ترک نموده بخشی از رفح را خالی کنند. بدادگری طبیعت در چندین شهر و منطقه تاجیکستان از دیروز تا امروز ادامه دارد. بنابر اطلاع رسمی در پی باران و سیل 3 نفر از جمله یک زن 20 ساله در سوخت فوتیده است. در عکس و نوارهای زیاده دیده می شود که زنان و کودکان را از زیر آب و لای بیرون می آورند. همکاران ما هم از چند محلی از سیل آسیب دیده دیدن کرده و از حال ساکنان پرسان شدند.
بارانگری های شدید به چندین دهه ناحیه ورزاب در کنار دوشنبه خسارات وارد کرده است. اینجا ساکنان دهه گلباغ جماعت چارباغ از دهشت و پیامدهای سیل شکایت دارند.
دین سهر ساعت 6 سهر اومدم خکدم کودکامون همی دستاشون گرفتیم پردیم خانه برمدیم به خانه و به در من زن تنهایم، شوهر ندارم، 3 تا فرزند در اختیارم، نمیدونم دیگه کچو چیکار کنم، کجا برم. اینا جناب عالی ببینه این وضعیت که مورا ببینه یه یارده همه چیز را را نمیتونه این استودنت مونی سهر نتونیست درس برای
دیگه یکون چی نیفتیم غیر همین لباس که با بدن مون برومدیم رفتیم دیگه یکون چی نمون در خانه مون خانه های چپا کرد همین جا یک جای آبادتر برن اینجا مون هر سال آباد کنیم کلیت کنیم آباد کنیم کلیت کنیم مثلا مون کجا میریم قطع فرزندمون.
سیل در این دیه ساعت صبح 5 می در آمد چندین خانه را کاملا ویران کرد.
از تاز را یکان چی نشده، یکان چی نشده، ادیر در خواهی
در ادیر چند که خواه میری دخلی که بچه هم در باران چند که خواه میری نه من نه شما چند که در خواه میری بچه جان نه خودت گبزن این زنه کاملا داره همیشه اوزای من گجا میبریم.
از 62 خانه این دهه بیش از 30 خانه آن ضرر دیده است. رئیس محله از بی‌توجهی مقامات و سر وقت نرسیدن یاری ها با مردم نیازمند شکایت دارد.
چکن هشتگی یگون چه همه چی مقصد کمک که میشه نمی همسایه که خونوشون که سوزه همو اوقات میکنن دمی خلق میتیا همو که اگر که نتیا هیچ چون نیست همی خلق.
مسئولان کمیته حالت های فوق العاده میگویند از لحظه های اولین حادثه اینجایند و به مردم یاری های لازم را میرسانند.
عین حال در خود حدود جماعت لوچوب دهه مهرآباد ستاد برطرف کنی تاسیس داده شده گه از جانب کمیسیا حالات فوق العاده در روزهای نزدیک برطرف کرده است.
سیل همچنین به جماعت هممرز لوچوب این ناحیه نیز خسارات رسانده است. یک پلی ماشین گذاری مهم را ولنگار کرده است. راهی 5-6 دهه این جماعت را به سمت دوشنبه حالا بسته است. باران و آبخیزی های دو روز اخیر در ولایت سوخت، ختلان، بدخشان و ناحیه های اطراف دوشنبه خسارات زیادی وارد کرد.
رو میاریم به روسیه. منع محدودیت ها در کار و زندگی مهاجران تاجیک در این کشور ادامه دارد. اخیراً در ولایت کورسک مهاجران را از حق تاکسی‌رانی محروم کردند. گوبرنتور ولایت گفته است 82% مردم خواستند مهاجران راننده تاکسی نباشند. در نوسیبیرسک هم کاری مهاجران در تاکسی و برخی از مغازه ها منع شد. دریافت پتنت و سندهای ضروری هم اکنون برای مهاجران سخت‌ترین کار است. برخی میگویند دیگر راه بجز ترک این کشور ندارند. طاهر سفر گزارش میدهد.
این حالی افمیش اوچرات جنگ و جنجو تموشش کرد. این ایرو سیم این مای چورم برو مای سمپاتی نمیگیرم یا نه حالی وپروس.
برزم این همه دردی سر در بیشتر از 10 منطقه روسیه تاکسی رانی برای مهاجران را منع کردند. مقامات شهر و ولایت هایی که این محدودیت را جاری کردند میگویند هدف تامین امنیتی مردم است.
چند پیش این خبر را فهمیدیم. اکثری تاکسی ران ها نمیدونند که چی کار کنند. بعضی ها رفتند. بسیاری ها بر این فکرند که دیگر در اینجا امکانی کار کردن نیست. من حالا کارم را ادامه میدهم. در تقدیرم هر چی باشد میبینم.
نمایندگان جمعیت قرقیز ها در نوسیبیرسک میگوید که محدودیت به شهروندان قرقیزستان ربط ندارد.
پاتنت آلغان
محدودیت به شهروندان ازبکستان و تاجیکستان که با پتن کار میکنند دخل دارد. ولی ناظران همه را نگاه میدارند و میگویند روس نیستی؟ چرا تاکسی میرانی؟ تو حق نداری.
دیروز دو نفر را بازداشت کردند. یکی را صبح آزاد نمودند. راستی کار در تاکسی خیلی مشکل شده است. میگویند خدمات تاکسی فایز خود را بلند میبرد. اگر چنین شود دیگر کار در تاکسی برای ما معنی ندارد.
این مهاجر قرقیز 6 سال است که در نوسیبیرسک تاکسی میراند. به گفته او توجه پلیس روس از اول به مهاجران زیاد بود، ولی بعد از حمله تروریستی در کروکوس تفتیش و نظارت سخت‌تر شد.
قبلا در راه من میکردند و اگر سندها درست میبود زود جواب میدادند. حالا به شعبه میبرند و اگر بیگاه برند راننده را تا صبح دیگر و تا آمدن همه کارمندان شعبه نگه میدارند.
مقامات روسیه گفتند که در بیشتر از 10 شهر و ناحیه های روسیه از جمله در ولایت ورنیش و کمچتکا به نزدیکی جلب مهاجران به کار در نقلیات جمعیتی از جمله تاکسی رانی منع می شود. در ولایت های تولا، کالوگا، چلیابینسک و یاخوتستان و حتی در قریم اشغال شده کار مهاجران را در ساحه تجارت منع کردند.
اگر چنین ادامه کند من احتمال به قرقیزستان برمیگردم. بسیاری ها چنین فکر دارند. از اینکه در کشوری بیگانه عذاب کشی بهتر است آن را ترک کنی.
آخر سال گذشته یاندکس تاکسی گفت که در این شرکت 80,000 راننده نمیرسد. یک سبب را کاهش تعداد مهاجران کاری گفتند. حالا به باوری کارشناسان محدودیت های نو نارسایی نیروی کاری در روسیه را بیشتر می کند.
و سه روز پیشتر از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در باره احوال مهاجران تاجیک و مناسبت بعد مقامات انتظامی روسیه با مهاجران صحبت کردند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه روز 3 می خبر داد که پوتین در صحبت گفته است بعضی از نیروها می خواهند به طور سنعی مسئله مهاجران تاجیک در روسیه دامن زده به رابطه های دو کشور آسیب رساند. بعدی حمله تروریستی در ماه مارت به تالار کنسرتی کروکوس در کنار مسکو بدرفتاری با مهاجران تاجیک بازداشت و اخراج آنها زیاد شد و صدها شهروند تاجیکستان را در فرودگاه‌ها نگه داشته به روسیه راه ندادند. و از تو به جای رسید که حکومت تاجیکستان اعتراض کرده به سفیر روسیه گفت که مناسبت دغلانه با شهروندان تاجیک را بس کنند. اخیراً وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان هم از شهروندان خواست موقتاً به روسیه سفر نکنند. مقامات اسرائیل به قسمتی از فلسطینیان مقیم شهری رفح گفتند که خانه هایشان را ترک کنند که این را آمادگی اسرائیل به حمله به این شهر می دانند. در این شهری هم مرز با مصر بیشتر از 1,000,000 فلسطینی بیجا شده پناه بردند. مقامات کشورهای غربی و سازمان های امدادی از حکومت اسرائیل خواسته بودند که از حمله به رفح خودداری کند. اسرائیل می گوید هدفش محو سازمان تندروی حماس است. شلوی گلخواجه گزارش می دهد.
نصف روزی دوشنبه 6 مای بعد نشر گزارش ها در باره حمله ارتش اسرائیل به منطقه غزه ترکش های پیهم در شرق شهری رفح به قید گرفته شدند. تلویزیون الاقصا که به سازمان حماس مربوط می باشد گزارش می دهد که چند پیش از آتش باران ارتش اسرائیل به ساکنان محل های گرد و اطراف دستور داده بود که از منطقه بیرون شوند. گفته می شود اسرائیل به واسطه پهن نمودن ورقه ها، پیام ها و صحبت های تلفنی از فلسطینی ها خواهش کرده بود به منطقه امن که در 20 کیلومتری قرار دارد انتقال یابند. نزاع اخیر اسرائیل و حماس که در امریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی ارزیابی می شود 7 اکتبر سال گذشته آغاز یافت. سلاح بدستان حماس در یک حمله غافلگیرانه بیش از 1,200 اسرائیلی را به قتل رسانیدند. در این عملیات طبق گزارش های اسرائیلی 252 نفر گروگان گرفته شد. در عملیات نظامی اسرائیل در منطقه غزه که پس از آن شروع شد طبق اطلاع وزارت بهداشت حماس بیش از 34,600 نفر کشته شده، 77000 نفر دیگر جراحت برداشته است. تنها در 24 ساعت اخیر در غزه 29 فلسطینی به قتل رسید. روز 6 می در صحبت با خبرنگاری ریترز ساکن رفا ریم قشته گفت یکی از فوتیده ها طفلی 6 ماهه هنی قشته است.
این طفل در دوره جنگ تولد شد و به قتل رسید. ابتدا 23 اکتبر مادر، پدر، خاله و جیانش کشته شدند. خاله و عمکم او را تربیت میکردند. دیروز آنها نیز به هلاکت رسیدند.
به قول همصحبت های ریترز، همین طور تمام اعضای این آیله از بین رفتند و کسی نمانده است.
اخبار آزادی را ادامه می دهیم. در پایتخت اوکراین که 2 سال باز شاهد حمله بی‌رحمانه روسیه است، گروه از تاجیکان از قهرمانی یک زاده تاجیکستان یاد کردند که 81 سال پیش برای دفاع از خاک این کشور کشته شده است. از پایان جنگ بر ضد آلمانی فاشیستی که صدها هزار تاجیکستانی در آن شرکت داشتند، امسال 79 سال گذشت. تاجیکستانیان مقیم کیف با زیارت گوری سید قول توردیف قهرمان عالی اتحاد شوروی رفتند. همکارم مومین احمدی در این باره گزارش تهیه کرده است.
دعا در حق تاجیکی که برای آزادی کیف در اوکراین کشته شده است. 81 سال پیش در سال 1943 سید قول توردیف فرمانده واحد نظامی ارتش شوروی در جنگ ضد آلمانی فاشیستی بود. پس از مرگ با او برای سهمش در راندن فاشیستان از کیف عنوان قهرمان شوروی دادند. او را در آرامگاه بایکاوی کیف به خاک سپردند. سید قول توردیف تا جنگ در تاجیکستان شوروی منصبدار بود. روزی 3 می تاجیکان مقیم کیف به این آرامگاه رفتند.
ما کوشش میکنیم بین هموطنان این گونه کارها را بریم. آنها دانند در باره قهرمانی های نمایندگان ملت خود، نمایندگان جمهوری خود. این برای ما بسیار مهم است. ما به همی خاطر در این جمعومت اکثرا هموطنان مقیم اوکراین را دعوت کرده بودیم و در اونجا آنها بعضیشان اقرار شدند که در این آرامگاه دوره اول بودند، نمیدانستند که هموطنشان در اینجا قهرمانی کرده و به خاک سپرده شده است.
8 و 9 می را در اکثر کشورهای دنیا همچون پیروزی به آلمانی فاشیستی جشن می گیرند. گمان می رفت دیگر چون این جنگ در اروپا تکرار نخواهد شد. ولی سال دویم است که این روز را در اوکراین زیر موشکباران روسیه تجلیل میکنند. هجوم بدلیل روسیه به اوکراین تجلیل این جشن و اهمیت آن را زیر سایه برده است.
پوتین گیت یکون فرق ندارد، یکون فرق ندارد. بار کنید گیتلر سلاویان را چون ملت، چون خلق حساب نمیکرد. گیتلر سلاویان را، روسیه اوکراین را چون خلق حساب نمینماید. واقعی شده است که این کارها را فاشیست ها کدگی نبودند. وقتی که ما مرده ها را یافتیم، آدم ها را در گراژ ها محکم کدگی هم. تمپراتور مینوس 15 گراز بود، آدم ها در گراژ ها مرده گی هم. دست های آدم ها را با سیم بستگی های قپات تیر زده گی هم. این یک علامتی فاشیستی های.
جنگ دویم جهان سال 1939 آغاز شد و سال 1945 با شکست آلمانی فاشیستی به پایان رسید. در این جنگ از اهالی 1 میلیون تاجیکستان حدود 300 هزار یعنی از 31 نفر شرکت کرد. حدود 100 هزار تاجیکستانی در این جنگ کشته شده است.
و یک خبر، کوانتیک بشینبایف وزیر پیشین اقتصاد قزاقستان که در کشتار همسرش متهم می شود 6 می آخرین خود را ایراد کرد. وزیر پیشین اقتصاد ملی قزاقستان آخری سال گذشته با گمان قتل همسرش بازداشت شده بود. با بشینبایف تا 20 سال زندان یا حبس ابد تهدید می کند. در همین جا برنامه به پایان می رسد. تشکر که تا این لحظه با ما بودید. خبر و ویدیوهای بیشتر را می توانید در وبسایت ما ozodi.org دسترس کنید. اینچنین با صفحه های رادیوی آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک و ادناکلاسنیکی وارد شوید. اگر شما هم خبری دارید می توانید به ما بنویسید. تحقیق میکنیم، اگر درست بود حتما نشر می شود. تلفن های ما را در وبسایت و صفحه های ما در شبکه های اجتماعی دارید. خدا نگهدارتون.
Hi. های زمستان قیمت رو بالا خیلی ارزان شده. دو سه سامان ارزان
شده. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیست با او در رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من شهلای گلخوجه در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در نتیجه آمدن سیل در نویه ورزوب و شهر استرافشان 3 نفر جان باختند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 6 می در بیانیه گفت یکی از آنهایی که در ورزوب به هلاکت رسید 40 سال و دیگری 67 سال داشت. فیروز یونوف سردار بخش ولایت‌های استروری نویه ورزوب در این زمینه گفت:
عین حال در خود حدود جماعت لوچوب دهی مهروبود ستودی برطرف کنی تاسیس داده شده گه از جانب کمیسیه ولایت‌های فوق‌العاده در روزهای نزدیک برطرف کرده است.
یک زن 20 ساله از جماعت گلی سرخ شهر استرافشان نیز روز 5 می زیر سیل مونده جان باخته است، خبر داد منبع. این زن جوان به گفته مقامات برای چراندن چوروا به صحرا رفته بود. دوام دو روز آخر بر اثر باران‌های زیاد و پی در پی در ولایت‌های سوخت، ختلان، بدخشان و نواحی اطراف دوشنبه سیل آمد. در نوارهایی که کاربران از نواحی سنگوار بر رادیو زودی فرستادند دیده می شود که سیل به خانه ساکنان در آمده است. در چند منطقه دیگر رو پل‌ها را ویران کرد. مقامات اسرائیل روز 6 می از فلسطینیان خواستند که بخشی از رفح را خالی کنند. رفح در جنوب غزه و در سرحد با مصر واقع است، جایی که بیش از 1 میلیون فلسطینی آواره پناه یافته بودند. خبرگزاری ها می نویسند این تصمیم بیانگری آن است که حمله زمینی اسرائیل به رفح نزدیک است. اسرائیل می گوید از آغاز جنگ در نوار غزه 7 ماه می گذرد و شهر رفح برای هزاران نفر از اعضای گروه تندروی حماس به پناهگاه امن تبدیل یافته است. آمریکا و اتحاد اروپا این گروه را سازمان تروریستی می دانند. فلسطینیان می گویند به واسطه پیامک، زنگ تلفنی و ورقه ها به زبان عربی دستور گرفتند که به منطقه بشردوستانه 20 کیلومتر دورتر از جای حاضرشان در رفح کوچ بندند. بعضی از شهیدان گفتند چند اوله فلسطینی زیر باران سخت ماندند. پریزیدنت قرقیزستان صدر جابوروف روز 9 می در پرد نظامی در شهر مسکو روسیه شرکت خواهد کرد. سردار شعبه سیاست خارجی حکومت قرقیزستان مرادبیگ ازیمبوقیف گفته است جابوروف یک روز پیش از پرد نظامی 8 می در سامیت اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مسکو اشتراک میکند. در جلسه شورای عالی اقتصادی اوراسیا سران دولت‌ها حسابات را درباره رفت اجرای سمت استراتژی رشد همگرایی اقتصادی اوراسیا تا سال 2025 و سمتوی اساسی فعالیت بین‌المللی ایتیاد برای سال 2023 خواهند شنید افزوده است. و با گفته از این باقیف در جریان این سفر جابوروف قبول قرارها و امضای حجت‌های مهم از جمله تصدیق لایحه پروتکل تبادل الکترونی اطلاعات بین کشورهای عضو ایتیاد اقتصادی اوراسیا در نظر می‌باشد. بر اثر حمله هواپیماهای بی‌سرنشین در ولایت بلگراد روسیه 6 نفر کشته و 35 کس دیگر مجروح شدند. در این باره والی ولایت ویچسلاف گلادکوف خبر داد. وی در این حمله اوکراین را گناهگار دانست. با گفته گلادکوف، هواپیماهای بی‌سرنشین در نزدیکی دهه نزدی سرداری بریوزوفکا به 2 گازل و 1 ماشین سبوگراف برخوردند. در میان زخمیان 2 کودک نیز هستند. مجروحان را در بیمارستان بستری کردند. وضعیت یکی از آنها وزنین ارزیابی می شود. موقع ازبکستان سال دوم است که در ربندی سازمانی گزارشگران بدون مرز ریپورترز سان فرونترز که سطح آزادی مطبوعات را در جهان نظارت میکند پایین میرود. در ردبندی امسال ازبکستان در میان 180 کشور جهان مقام 148 را کسب کرده است که نظر به نشان داد سال گذشته 11 زینا پایین تر است. این کشور در ردبندی سال 2023 مقام 137 را اشغال کرده بود که نظر به سال 2024 که نظر به سال 2022 4 زینه پایین شمرده می شد. در گزارشی گزارشگران بدون مرز که روز 3 می نشر گردید گفته می شود وزیر رسانه های خبری در ازبکستان پس از مرگ رئیس جمهوری آن کشور اسلام کریموف در سال 2016 تا اندازه بهتر شد، اما وضع در رابطه با تنقید مقامداران خیلی مشکل باقی می ماند. گزارشگران گفتند مقامات ازبکستان مطبوعات و یک گروه بزرگ بلاگران را سخت تحت نظارت قرار داده، در رسانه ها سنزور و خودسنزور برتری داده می شود. با حکومت ازبکستان توصیه شده است که برای معنی قانون های تعقیب کننده رسانه ها باید اصلاحات گذرانند. در ردبندی مذکور قرغیزستان در مقام 120، قزاقستان در جای 142، تاجیکستان در مقام 155 و ترکمنستان در مقام 175 جای داده شدند. جلسه نوبتی گروه های کاری تاجیکستان و ازبکستان در برای نشانه گذاری سرحد از 29 اپریل تا 4 می امسال در شهر دوشنبه گذشت. یک سند امضا شده است. قرار است جلسه نوبتی گروه های کاری دو کشور در حدود ازبکستان برگزار گردد. جلسه پیشینی گروه های کاری در قشقدری ازبکستان صورت گرفته بود. تاجیکستان و ازبکستان 1332 کیلومتر مرز دارند. تعیین سرحد دولتی دو کشور سال 2019 پوره به پایان رسیده بود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
سه کشته و ایران ولنگار شدن خانه ها و چندین پل و راه ها در جمهوری، خسارات سیل در دو روز اخیر. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. بارانگری های شدید به چندین دهه های ناحیه ورزاب در کنار دوشنبه نیز خسارات هنگفت وارد کرده است. از همه بیش دهه گلباغ جماعت چارباغ این ناحیه ضرر دیده است. بر پای بارانگری های شب 4 و 5 می صبح بر وقت آب دریای لچاب زیاد شده، ساحل را رخنه کرده داخل دهه شده است. میجگانان اردانه و ساکین گلباغ دهشت سیل را به خبرنگاران رادیو آزادی چنین قصه کرد.
دین سحر ساعت 6 سحر اومدم خکدم کودکامون همی دستاشون گرفتیم پردیم خانه برمدیم به خانه و به در ما زن تنهایم، شوهر ندارم، سه تا فرزند در اختیارم، نمیدونم دیگه کچو چیکار کنم، کجا برم. اینا جناب عالی ببینه این وضعیت ما را ببینه یا یارده همه چیز را نمیتونه این استودنت مونی سهر نتونیز درس برود.
جمیله حیط و ساکین دیگری گلباغ میگوید بجز لباس های تنشان دیگر چیزی از کامی سیل نجات داده نتوانیستن.
دیگه یکون چی نیفتیم غیر همین لباس ها که به بدن مون برومدیم رفتیم، دیگر یکون چی نمون در خونه مون، خونه های چپا کرد. همینجا یک جای آبادتر برن، اینجا ما هر سال آباد کنیم کلیت کنه، آباد کنیم کلیت کنه، مثلا ما کجا میریم قد فرزندمون.
دهه گلباغ که در سابق با نام موضعی بستانسراهای وزارت کارهای داخلی معروف بود، در 20-25 سال اخیر بنیاد شده است. سیل از 62 خانه این دهه که زیاد از 200 باشنده دارد، بیش از 30 خانه را پوره و قسمان ویران کرده است. مرادعلی دلیف ساکین دهه گلباغ میگوید که به یاری های فوری نیاز دارند، زیرا تا حاضر یگان چیز نشده است، در ادیر خوابیم. ساکین دیگری دهه گلچهره اسحاق و کسیل خانه خواهرش را ویران کرده است نیز از نیازمندی شدید به یاری ها میگوید.
در ادیر چند که خمیری دخنی که بچم دبارون چند که خمیری، نه من نه شما چند که در خمیری بچه جان، نه خودت گبزن این زنه کمیله داره همیشه اوزای من گجو میبریم.
رئیسی محله گلباغ مهراب دلیف نیز از بیتوجهی مقامات و سری وقت نرسیدن یاری ها به مردم نیازمند شکایت دارد.
ایخ خلی چیوشا کمکوشا گوی یگون چی چکن
مشتگی
یگون چه همه چی مقصد کمک که میشه نمی همسوی که خونوشون که سوزه همو اوقات میکنن دمی خلق میتیا همو که اگر که نتیا هیچ چون نیست همی خلق.
پدپلکونیک فیروس یونو سردار بخش کمیته حالتهای فوقلاده در ناحیه ورزا باشد میگوید که ستاد شبانه روزی کمیته با رهبری جنرال مایور سلیمان ایسازاده معاون رئیس از لحظه های اولین حادثه اینجایند و مردم یاری های لازم را می رساند.
عین حال در خود حدود جماعت لوچوب دهه مهرآباد ستاد برطرف کنی تاسیس داده شده گه از جانب کمیسیون حالات فوق‌العاده در روزهای نزدیک برطرف کرده است.
رئیس ناحیه ورزاب خسرو دمانزاده در صحبت بدون میکروفون برای رادیو آزادی گفت که کمیسیون تاسیس شده حجم خسارات را معین میکند و به مردم رساندن کمک ها را آغاز میکنیم. اما قربان علی میرزایف ساکن دیگر دهه میگوید که کمیسیون به ما گفت که تنها اگر سیل خانه ها را ویران کرده باشد یاری میرسانیم و خلاص.
این چند سال شد 5 متر پهن بود، وسط وسط اومد 2 متر شد، یک ماشین یل یل میگذشت، یگان بار دمبر را ساز نکرد، همه جا دم خودمون دمبر کردیم، ای پول خودمون خیلی سیل را خطون دیدیم. سو باز ضرر رسیده میگه که ما مثلا زبر دروازه زمین ده ما کار نداریم.
کی میگه؟
نه میدونم کارگاه این چیز کمیسیه، بله کمیسیه که اومد. اکس سبب که خونه تون اگر ضرر میدید یاردن میکرده میسو یا زمین یا خونه خیلی خیلی چی کرد. ما گفتم همه همی هم پوله یا خیلی جا میگه خلق بچوره یه جمعه توخه نیست اینجا چند کس هست 16 خوجگی هست دونه اون مردک هم همون خیلی میسو نکی یاردن نمیکنیم میگه.
سیل همچنین به جماعت هم مرزی لچاب این ناحیه نیز خسارات رسانده، پل ماشین گذر میان دهه های مهرآباد و چاروردار را ولنگار کرده است. راهی پنج از دهه این جماعت را به سمت دوشنبه بسته است. دوام دو روز اخیر بر اثر باران های زیاد و پی در پی در ولایت های سوخت، ختلان، بدخشان و ناحیه های اطراف دوشنبه سیل آمد. کمیته حالت های فوق العاده میگوید خطر آمدن سیل آبخیزی ها روز ششم می نیز باقی است. سیل در این مناطق زمین های نزدیک حولگی، انشاءات یارسان و شاهراها، راه های ماشین گذر و چندین پل ها را تخریب کرده است. بر اثر آمدن سیل چندین خانه های استقامتی ساکنان نیز ویران شده است. در پی آمدن سیل دو ساکن دهه دوآبه جماعت چارباغ ناحیه ورزاب و یک ساکن شهر استراشان ولایت سوخت جان خود را از دست دادند.
وزارت امور داخلی تاجیکستان از بازداشت رهبر شرکتی خبر داد که با وعده مهاجرت به بریتانیای کبیر از ساکنان پول گرفته آنها را به این کشور نبرده است. در این حال روز 6 می به رادیوی آزادی گفتند نسبت ابراهیم احمدوف رهبر شرکت دور استقلال بر اساس دو ماده کدکس جنایی قلابی و مهاجرت غیرقانونی پرونده باز شده تفتیش آن ادامه دارد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. در وزارت امور داخلی تاجیکستان گفتند تا حال 147 نفر را همچون جبردیده رسماً ثبت نام کردند. ولی جبردیده‌ها می‌گویند مثل آنها حدودی 300 نفر برای بازپس گرداندن پول‌های خود سرگردانند. تلاش‌های ما برای پیدا کردن مالکان شرکت نتیجه نداد. کرامت‌الله نظروف ساکن ناحیه شمس‌الدین شاهین یکی از جبردیده‌هایی است که آرزوی سفر به بریتانیا و کار در این کشور را داشته است. وی روز 6 می به رادیو آزادی گفت حالا نمی‌تواند مبلغی را که از بانک قرض گرفته به شرکت داده است بازپس گیرد.
ماه اکتبر سال 2023 در شرکت دور استقلال ما رکلام را گوش کردیم از شبکه‌های اینترنتی رفتیم پول سپردیم 18000 سوم. گفت که چیه؟ کویتانس همون داد، در مدت سمو مشموره رو همون میکنم با دولت انگلیا. اینا تا حضیرت دیگن پول مونه برگردون نه، مقصد خودش هم میگن در اویده محکم هم بچهش ابراهیم دیگرش هم خونشون در گشته سه میگن پول نداریم به تیمتون.
در دست جبردیده ها فقط رسید یا سندی پرداخت مبلغ است. آنها میگویند در اول باور داشتند که این شرکت آنها را به بریتانیا میبرد. جاوید صفالوف ساکنی نویه یوان یکی از جبردیده های دیگر گفت
میریم فقط وعده میتیان که میشه میشه تمام دیگر گم اونگا پیشم نیست سوخای ضرر دیدگیم همون قرض گریدگیم های بانک یا دیگه آدمو.
همصوبتان ما تاکید نمودند که مثل آنها حدود 300 نفر جبردیده هایند که با وعده سفر به بریتانیای کبیر به شرکت دور استقلال پول دادند. مهیا نازیموا که فعلا در بریتانیا است از طریق شبکه های اجتماعی به ساکنان راههای قانونی و درست مهاجرت به این کشور را توصیه می دهد. وی در صحبت به رادیو آزادی گفت
پیش از همه از هموطنان عزیز خواهش می کردم که آنها ملکه تحلیل کردن خود رو با کار دارورند. یعنی که کوشش کنند که هر گونه اعلان یا هر گونه اطلاعاتی که به دست میارند از غلبری تحلیل گذارونند. برای اون که هر چیزی که شرکت های چی داخلی چی خارجی برای کار با اروپا و با امریکا و بریتانیا کبیر و آدمی دهند پیش از همه هموطنان ما رو جلب میکند معاشی خوب.
بعضی جبردیده ها طلب دارند که ابراهیم احمدوف رهبر شرکت دور استقلال قبل از محکوم به زندان شدنش نخست مبلغ آنها را برگرداند. حقوق شناس بختیار نصرالله میگوید طبق قانون ضرر جبردیده ها از سوی شرکت باید جبران کرده شود. روز 6 می خبرنگاران رادیوی آزادی به دفتر این شرکت در دوشنبه رفتند ولی در آن محکم بود. تماس و تلاش های ما برای معلوم نمودن موقع مسئولین شرکت در رابطه با این قضیه بی‌نتیجه ماند. قبلا نیز در تاجیکستان افراد متهم در قلابی بازداشت شده بودند که با وعده تشکیل مهاجرت به خارج کشور از جمله دولت های غربی از شهروندان مبلغ می گرفتند. مشکلی پیدا نمودن جای کار مناسب باعث شده است که سالانه صدها هزار شهروند تاجیکستان به روسیه به مهاجرت مهنتی روند. مقامات تاجیکستان می خواهند پایبندی اش را در این سمت از روسیه کاهش دهد.
بعضی از ناحیه های ولایت بدخشانی افغانستان از جمله درائم و ارگو روزهای اخیر شاهد اعتراضها علیه حکومت طالبان بودند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. منبعهای محلی در دهه دندچشمه ناحیه ارگو به رادیوی آزادی گفتند مردم در مراسم دفن عبدالباسط جوانی 23 ساله که در اعتراضهای روز شنبه در این ناحیه کشته شده بود خواسته هایشان را در میان گذاشتند. به قول شمس‌الدین مبارز از فعالان امور جوانان ناحیه ارگوی بدخشان مجازات عاملان قتل این جوان با کار گرفتن نیروهای محلی برای از بین بردن کیزارهای کوکنار و رفتار خوب با مردم از خواسته های مهمی آنهاست. اگر تریاک را از بین میبرند مردم حاضر هستند که همکاری کنند اما به خشونت. باید افرادی که تریاک را از بین میبرند از مردم بدخشان باشند. طلب مردم همین است، افزود او. این در حالی است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صفحه در شبکه ایکس اعتراضها و تلاشهای اخیر در ناحیه درائم و ارگوی ولایت بدخشان به محو کیزارهای کوکنار ربط داد و ادعا کرد که بعضی از قانون شکنها به طرف کارمندان مبارزه با کوکنار حکومتشان در بدخشان هجوم کردند. در این اعلامیه آمده است یک گروه کاری با رهبری قاری فصیح الدین سردار ستاد نیروهای مسلح حکومت طالبان برای بررسی این حادثه تشکیل شده است. در همین حال یک منبع محلی دیگر از ناحیه دراهیم که نخواست نامش آشکار شود روز یکشنبه به رادیوی آزادی گفته است تا کنون گفتگوی صورت نگرفته است. دیروز مردم با هیئت‌هایی که رفته بودند برخورد خوب نکردند و با سنگ و چوب زدند. منابع در ناحیه دراهیم میگویند روز یکشنبه مردم به نوشتن قدنامه خواسته هایشان را بیان کردند. یکی از ساکنان دراهیم که نخواست نامش آشکار شود به رادیوی آزادی گفت مردم از حکومت میخواهند که صدای آنها شنیده شود و قناعت حاصل گردد چون آنها بسیار دیکتاتورانه عمل میکنند. به مشورت و اجازه مردم کار را انجام می دهند. از سوی دیگر یک نواری صوتی منصوب به قاری فصیح الدین، رئیس هیئت فرستاده شده حکومت طالبان برای بررسی اعتراضهای اخیر بدخشان در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است. در آن خطاب مسئولان طالبان در بدخشان میگوید اگر مردم دست از اعتراض نکشند با برخورد جدی‌تر روبرو خواهند شد. در همین حال اعتراضها در دو ناحیه بدخشان واکنش‌هایی را در پی داشته است. حزب جمعیت اسلامی افغانستان با رهبری صلاح الدین ربانی، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان رحمت الله نبیل و نماینده پیشین پارلمان فوزیه کوفی و نیز جنبش و حزب‌های دیگر از این اعتراض‌های مردمی در بدخشان پشتیبانی کردند. آنها در اعلامیه‌های خود از برخورد افراد طالبان با اعتراضگران انتقاد کردند. به گفته مقامات حکومت طالبان، این اعتراض‌ها روز جمعه زمانی آغاز شد که نیروهای آنها به هدف از بین بردن کیزارهای کوکنار وارد زمین‌های ساکنان دهه قلق ناحیه دراهیم شدند و با مقاومت مردمی روبرو گشتند. در نتیجه درگیری روز جمعه یک دهقان کشته و سه اعتراضگر زخمی شدند.
روز دویم مذاکرات آتش‌بس در غزه میان کشورهای میانه‌رو و حماس هنوز نتیجه نداده است. این مذاکرات در قاهره میان نمایندگان حماس، سازمان تروریستی در اروپا و آمریکا و نمایندگان قطر و مصر که پیشنهاد اسرائیل را در دست دارند جریان دارد. قطر و مصر به نمایندگان حماس پیشنهاد اسرائیل برای آتش‌بس در غزه و رهایی گرفتگان‌ها را بحث می‌کنند. من میرزا نبی خالص‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. آژانسی فرانس 24 روز پنجم می خبر داد است که رهبران این گروه فلسطینی پای فشاری دارند که آتش بس در غزه باید دائمی باشد. اسماعیل هنیه رهبر دفتر سیاسی حماس گفته است که سازش آتش بس را زمانی میپذیرند که تجاوز اسرائیل در غزه پایان یابد و آتش بس دائمی حکم فرما گردد. اسرائیل به حماس پیشنهاد کرد است که برای وزیر رهایی گرفتگان‌ها 40 روز آتش بس اعلان می‌کنند، اجازه می‌دهد که ساکنان به شمال غزه برگردند، قسمی از محبوسان فلسطین را از زندانش رها می‌کند و نیروهاش را از دالانی که جنوب و شمال غزه را از هم جدا می‌کند بیرون می‌برد. حماس تقاضا دارد که باید نه 40 روز بلکه در غزه آتش بس دائمی اعلان شود و نیروهای اسرائیل این منطقه را ترک کنند. پیشنهادی که اسرائیل قبول ندارد و میگوید تا نابودی حماس پس از تمام شدن مهلت آتش بس می جنگد. بنیامین نتانیاهو روز پنجم می بار دیگر تکرار کرد که تا حماس نابود نشود و گرفتگان ها رها نگردند آتش بس دائمی در غزه نخواهد شد. اسرائیل از حماس می خواهد که 130 گرفتگان را رها کند ولی کفالت آتش بس دائمی را نمی دهد. انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجه ایالات متحده آمریکا پیشنهاد اسرائیل به حماس در مورد آتش بس را سخاوتمندی فوق العاده نامیده است. اسرائیل هشدار داده است که اگر شرطهایش را حماس برای آتش بس نپذیرد بر رفح آخرین پناهگاه فلسطینیان در غزه حمله می کند. سازمان ملل متحد و آمریکا از اسرائیل خواستند به رفح حمله نکند چون آدمان زیادی بیگناه کشته خواهند شد. رفح در مرز مصر جایگیر است و هزاران فلسطینی آنجا پناه یافتند. اسرائیل پیشنهادهایش را به حماس از طریق مصر و قطر میرساند و با این گروه هیچ رابطه مستقیم ندارد. حالا در قاهره پایتخت مصر نمایندگان حماس و کشورهای میانه رو مذاکرات برای آتش بس در غزه را دوام می‌دهند. در حالی که گفتگو برای آتش بس در قاهره ادامه دارد، اسرائیل حمله به غزه را با وجود انتقادهای بین الملل قطع نکرده است. بر اثر حمله های اسرائیل در غزه بیش از 34 هزار نفر کشته و زیاد از 78 هزار نفر مجروح شده است. اکثر کشته شده ها زنان و کودکان بودند. حماس روز هفتم اکتبر سال گذشته به منطقه های تحت نظارت اسرائیل حمله کرد و بیش از 1200 نفر را کشت، زیاده از 200 نفر را گرفتگان گرفت. اسرائیل برای محو حماس به غزه حمله کرد. سازمان های بین المللی اسرائیل را برای قتل زنان و کودکان سخت تنقید می کنند. سازمان ملل متحد می گوید اسرائیل اهالی غزه را در گرسنگی نگه می دارد و در این منطقه مردم از نرسیدن آب و غذا اذیت می کشند. کشور آفریقای جنوبی از اسرائیل برای نسل کشی به دادگاه بین المللی لاحه شکایت کرده بود. اسرائیل می گوید از حق خود حمایت می کند.
نظر شما زن میتواند کوهکن باشد یا زیر زمین نقب کند یا در کارخانه استحصال مواد کیمیاوی کار کند؟ اگر پاسخ شما نه است چرا؟ اگر گفتید نمیتواند، ضرر دارد، پس با سوال پیدا می شود، مگر به مردم ضرر ندارد؟ سوال هاست که همین بحث در تاجیکستان میانی حامیان حقوق زنان و مقامات ادامه دارد. شش ماه پیش دوباره رو زد. سلام به بیننده عزیزی، سلام خواهر. بحثی برنامه امروز ما هم همین است. چرا تاجیکستان جلب زنان را به 194 نوع کار منع کرده است؟
خیاط گشتگیم جه کرده و مختشیدگیم.
زنها رو استفاده بردن حالا ممکن نیست در اونجا. اونجا شرایطش وزنین، خطرناک، ضررآور.
با این نوار و با شیوه آسان حقوق شناسانی دفتری آزادی های شهروندی چند ماه پیش به زنان و دختران خبر دادند که اکنون حق دارند مثل مردان مثلا ماشین های گران وزن و بارکش را اداره کنند یا بعضی از کارهایی را کنند که قبلا اجازه نداشتند. اما حامیان حقوق میگویند این کافی نیست و باید زنان اجازه داشته باشند که هر کار و کسبی را که دلشان میخواهد انجام دهند. این هم روی خط کارهایست که به تاکید مقامات تاجیکستان برای زنان وزنین و خطرناکند. حکومت این کشور سال 2017 روی خط کارهای ممنوع برای زنان را تهیه و تصدیق کرد. روی خط از 334 نوع کار و اختصاصی عبارت بود. چون این فهرست کارهای ممنوع برای زنان در کشورهای دیگری آسیای مرکزی هم هست. جامعه شهروندی و سازمان‌های بین‌المللی گفتند که این کار زیر پا کردن حقوق زنان است و از حکومت تاجیکستان خواستند فهرست را بی‌اعتبار کند. ماه دکبر سال 2023 حکومت فهرست را اصلاح کرد و 140 کار را از آن بیرون کرد، ولی اعتبارش بر جای است. انواع از کارهای کشاورزی یا بعضی از کارها در زمین هم از کارهای ممنوع برای زنان بود. اما خودتون هم میبینید که زندگی زنان را وادار میکند تمام نوع کار را کنند. مخصوصا بسیاری از کارهای وزنین در زمین را در کشور زنان بردوش دارند. یک نمونه آن را در این گزارش همراه میبینیم.
کار در هوای صاف و منظره زیبا، کاری که در نظر سبک و آسان مینماید، اما چون این نیست و مزد زیاد هم ندارد. اینجا فقط بانوان زحمت میکشند، چون مردان هم از کار سخت کشت و کار و دهقانی میگریزند. کارشان را خیری گلمت و نظارت می کند. او گروه زنان دهه سرگزان دنغره را جمع آورده است و از خواجگی های دهقانی و کارفرمایان دیگر فرمایش می گیرند. خودی بانوان کار در کشتزار را نه سخت بلکه مفید می شمارند.
دو روزه میام برای
هر روزه
تربز شنانی میایم، شکرانه اپای خیر قطی میایم برای سلامتی من زندگی. برای زندگی من
فصل بهار که هوا در تاجیکستان زیاد نمی‌تسفد، کار برای زنان نظر به تابستان تفسانی طاقت فرسا اندک سبوک است. در دهات کشور که کار کم است، برای زنان فقط کاری سختی کشتزار میماند.
یک زنوکه هسته که در زندگی عذاب کشیدگی هم بوی اخیرش نمیزول مرده کشون رسیه میره و میره سوم از چی کرده یافتن قیم بود با ما ایورا خدمده جلب کرده و عدیر آورده هم کار را.
اینجا اگر تربوز کشت کنند، روزی بعد در جای دیگری کلن می زنند. از هیچ کار هم حذر نمی کنند و صبح تا شام زحمت می کشند. مهم برایشان آن است که بیکار نمانند و مزد کارشان را بگیرند.
درخشنانی، بسیار این تربزگوری، پخته، هم خیلی کار را انجام دادن می گیریم. تپلیس پرنیکو، زمستون در پرنیکو در کار میکنیم. سحر میبرویم بیگا میرم.
زمیندار پولی راه و ماشین را میپردازد. خوراک نصف روزیشان را هم آماده میکند و سری زمین میارد. میگویند که دیگر از هیچ کار نمیترسند.
خیلیت گشتگیم جه کرده و مخته شدگیم. کار کده کار کده جه خیلیت گشتگیم کرم. میشوش کرم نخواه.
کارفرمایان و یا صاحبان خواجگی ها هم از کاری که این دسته بانوان انجام می دهند خانه و خرسندند. اعتراف می کنند که ثمره کارشان بهتر از کاری مردان است.
چون سالا قطیمه کار کسته، هم پلک میکنه، بعدی پلک پخته میکنه، چوبخ میگه قطیز زنه کار. یا 15-16 نفر کار کسته، خوشون خوشوه، سری وقت میگه چوبخ میکنن، پلک میگه سری وقت میشنم،
شوه
ماوششون سری وقت میکنن. زنها که چطور میتونند چه مای مرده
در تاجیکستان که اقتصادی عمدتاً کشاورزی دارد، بیشتر از 54% آنهایی که در کشتزار و صحرا کار میکنند زنان هستند. با افزایش مهاجرت کاری مردان هم زنان برای تأمین خانواده و فرزندان آمادند هر کاری سخت و زحمت طلب را انجام بدهند.
تقریبا نصف اهالی تاجیکستان را زنان تشکیل می‌دهند. با باور مقامات اجرای 194 کار از جمله کشیدن بار وزنین، کار برای استخراج معدن به صحت زنان ضرر دارند و بنابر این منع کرده شدند. اکبر قربانوف یک مسئول اتفاقای کسبه مستقل تاجیکستان می‌گوید گروه کاری بعد تحقیق چنین خلاصه کردند.
بسیار 194 نمودی کار زنان رو استفاده بردن حالا ممکن نیست در اونجا. اونجا شرایطش وزنین، خطرناک، ضررآور و در آینده با سلامتی زن، زن آینده مادر، آینده ملت، سلامتی زن برای ما پیش از همه میست.
اما کمیته محو تبعیض و خشونت بر ضد زنان سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود این محدودیت را تبعیض علیه زنان نامیده است. با مقامات تاجیکستان توصیه دادند که با فراهم کردن شرایط به خطر کار برای زنان بگذارند تا زنان کارهای دلخواهشان را انجام دهند. حقوق شناسان دفتر آزادی های شهروندی هم با تهیه و نشر نوار و تحلیل ها از روی خط کارهای ممنوع زنان اظهار نگرانی کرده با ضرورت بیکار کردن آن تاکید کردند. در یک صحبت از حقوق شناس این سازمان شخصنم شادی و که تحلیل فراگیری در این باره دارد، اول پرسیدیم که چرا به اعتبار کردن این روی خط در تاجیکستان مهم است؟
عین حال این روی خط کوتاه کرده شده است و 194 نمودی کسب و کار برای زنان خودی حاضر من می باشند. لیکن حکومت جمهوری تاجیکستان در نزد کمیته سازمان ملل متحد اوید برافی همه نمود تبعیض نسبت زنان در برآمد خود اظهار نمودند که این روی خط باز دیده برآمده می شود و پس از این نیز از جانب کمیته به کشور ما توصیه داده شد که روی خط پورا بیکار کرده شود. البته با پورا بیکار نمودن این روی خط ما هرچند موفقیت ها را به دست می بیاریم، زنها استواری مالیوی را به دست میارند، آنها می توانند آزادانه در همه نمودی کسب و کار در ساحه‌های گوناگون فعالیت نمایند و درآمد بیشتر به دست بیارند. این البته آسیب پذیری اقتصادی زن را کمتر می کند، سطحش را پستر می کند و زنهایی که مثال کار یافته نمی توانستند با سببی کم بودنی جایهای کاری خالی، آنها می توانند که آموزش گرفته و همین کارها مشغول شدند.
برخی مثلا من این کاری وزنین را برعکس به فایده خود زنان ارزیابی میکنند و میگویند واقعا اجرای بعضی کارها برای آنها مشکل و زیان‌آور است.
البته برخی از این کارها در حقیقت با خاراکتری ضررناکی و وزنینیشان به ارگانیسم انسان ضرر دارند، لیکن این نه تنها به ارگانیسم زنها بلکه می تواند به ارگانیسم مرد نیز ضرر خود را رساند. نگرانی ما در وقت تحلیل ها بیشتر در آن بود که زنان از حقوق خود نمی توانستند استفاده برند، یعنی آنها آزادانه نمی توانند کسب خود را انتخاب نمایند، در حالی که کنستیتوسیه جمهوری تاجیکستان و هم به زن هم به مرد کفالت داده است که آنها آزادانه می توانند کسب و کار را انتخاب نمایند، فعالیت اقتصادی را براه مانند. لیکن زنها با عقیده که این کسب و کار برای زنها نیست یا اینکه برای زنها منع شده است، حتی به همان ساحه‌هایی که در این رویخط نشان داده شده بودند آنها نمی توانستند که کار را آغاز نمایند.
به نظر شما کار مردانه و زنانه می شود؟
جدا نمودن کار به مردانه و کار زنانه و سیگریگاسیه بازار مهنت آورده می رساند که در آینده می تواند بازار مهنت را نااستوار کند و این برای اقتصادی کشور، برای رشد اقتصادیاتی دولت نه اونقدر خوب است.
سازمان دفتر آزادی های شهروندی سالهای 2022-2023 تجربه کشورهای دیگر را در مسئله از بین بردن محدودیت در کار زنان آموخته بود. در کشورهای دیگر از جمله همسایه کشورهای ما وضع چطور است؟
چنین نمودی رویخط ها در بیشتر کشورهای سابق اتحادی شوروی جاری کرده شده بودند و مقدار گوناگونی محدودیت ها را در بر می گرفتند. مثال در تاجیکستان 334، در قرغیزستان بیش از 400 محدودیت در این رویخط بود و هر یکی آنها از یک دیگر البته فرق می کنند. گفتم می توانم که قزاقستان سال 2019 با فرمانی پریزیدنت این رویخط در قزاقستان پورا بیکار کرده شد. پس از این دیگر کشورهای آسیای میانه نیز علاقه نظر خود را به این رویخط دیگر کردند و قرغیزستان نیز یک چند نمود برنامه ها برای از نو دیده برآمدن و بیکار کردن این رویخط علاقه جاری کرده است. در ازبکستان باشد این رویخط سال 2019 بیکار کرده شد، لیکن پس باز خاراکتری تفسیری به آن داده شد. در دیگر کشورها باشد مالدو و آذربایجان این رویخط علاقه بیکار شده است. در فدراسیه روسیه باشد این رویخط کوتاه کرده شده است. البته طبقی استانداردهای بین المللی چنین رویخط ها باید عموماً وجود نداشته باشند و همه محدودیت ها را استانداردهای بین المللی تنها برای زنان حامله‌دار و زنانی که کودکشان باید شیر دهند، برای آنها برخی از محدودیت ها را جاری کردند، لیکن دیگر زنها می توانند آزادانه از حقوق خود استفاده برده باید کسب خود را آزادانه انتخاب نمایند.
ما تا این لحظه در برنامه درباره منع اجرای بعضی از کارهای وزنی برای زنان صحبت میکردیم. اما اگر در مجموع ببینیم تا کجا حقوق های دیگری زنان در کارگاه ها رعایت میشوند و بیشتر کدام حقوق آنها نقض میگردد؟
طبق مشاهده ها زن ها علاقه فعالانه از حقوق مهنتی خود در کارخانه ها استفاده میبرند. زنان آزادانه با رخصتی مهنتی هر ساله پرداخت شونده میبرند و اینچنین با رخصتی حامله‌داری، تولد و نگاهبینی کودک نیز برآمده مبلغ آن را میگیرند و اینچنین مقامات ها نیز دائم نظارت میبرند که زن هایی که با رخصتی میبرند حقوقی گرفتنی مبلغ رخصتی را از این حقوق از جانب کارخانه ها چه خیلی رعایت می شود و زنان نیز برای رعایت شدن حقوق های خود به مقامات های دولتی مراجعه می کنند در حالتی ویران گردیدن حقوق های مهنتی. مثال در حالتی ناعدالتانه به کار قبول نکردن زن، وابسته به حامله‌دار بودن زن یا اینکه وابسته به بعضی آیلوی و و یا اینکه استریوتیپ های موجود هستند که این کار برای تو نیست، می شود حالت هایی که زنان را حقوق های آنها را کارخانه ها یا اینکه کارخانه های که فعالیت غیر رسمی را اجرا می کنند حقوق های زنان را ویران می کنند. زن ها وابسته به این مسئله ها و مقامات های دخلدار مراجعه می کنند و از حقوق خود استفاده می برند، لیکن وقتی که ما درباره کارهای منع شده یا یعنی کارهایی که بیشتر به عقیده مردان یا یعنی اهالی کارهای مردانه هستند، زنها شکایت نمی کنند وقتی که آنها را به کار قبول نمی کنند. زنها نیز همین استریوتیپ ها را متاسفانه قبول کردگی هستند و جرأت نمی کنند که برای حقوق های دیگری کنستیتوسیونی خود مبارزه برند.
مثلا یک نگرانی دیگری که شنیده می شود این نابرابری در پرداخت حق زحمت است. اگرچه طبق قانون برابر است، اما پژوهش ها معلوم کردند که معاش میانه مردان بیشتر از زنان است. مثلا یک تحقیقات معین کرده است که درآمد زنان بیش از 4 مرتبه از مردان کمتر است و طبق همین تحلیل درآمد تخمینی مردان در سال 2019 به 6427 دلار و از زنان به 1440 دلار برابر بوده است. آیا از نگاه شما این مشکل جای دارد و قانون در این مورد چی میگوید؟
در تحلیلی که ما سال گذشته گذرانده بودیم معلوم گردید که چنین نابرابری ها بیشتر در کارهای غیر رسمی، یعنی در بازاری غیر رسمی مرد کار بازارها که بیشتر زنها با آنها مراجعه میکنند دیده میشود و از جانب قانون گذاری یگان نمودی کم یکان میارهای موجود نیستند که در اونها گفته شده باشد که معاشی زن و مرد باید گوناگون باشد. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و دیگر سندها، کدکس مهنتی جمهوری تاجیکستان، دیگر سندهای معیاری حقوقی برای هم زنان و هم مردان حقوق گرفتن معاشی برابر برای کاری یک خیله، یعنی اگر کار یک خل باشد باید مزد مهنت نیست برای آن، هم برای زنان و هم برای مردان باید یک خل باشد. لیکن در همین قسمتی تحلیل گزارانده شده معلوم گردید که بیشتر در بازار مهنت غیر رسمی یعنی مرد کار بازارها زنها برای کار اجرا کردهشان مبلغ کمتر میگیرند، مردان باشند زیادتر، لیکن آنها یک معیار کار را اجرا میکنند، یعنی همان خشتکشانی را هم مرد یک روز 7 ساعت 8 ساعت اگر که خشتکشانی کند، زن نیز همین قدر کار میکند، لیکن برای مردان اگر 200 سومان دیان برای زنها 100 سومان میدیان، 50% همین مبلغ را میدیان و متاسفانه زنان بیشتر اینچنین با حالات های دوچار میشوند که عموماً آنها رو با آنها پول نمیدین. این خیلی حالات ها نیز در تحلیل بودن و اگر که مثال کارفرما مرد باشد با آنها خیلی کم پول داده است، یعنی که برای ایچ کار اجرا شده است و زن پول نداده است. این خیلی حالات ها نیز ما مشاهده نمودیم.
در صورت مشاهده نابرابری یا نقص حقوق در جای کار و عموماً در هر جای دیگر، زنان باید با کجا و چگونه مراجعه کنند؟
کدکس مهنت جمهوری تاجیکستان و دیگر سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان خیلی زیاد از جانب حقوق شناسان تحلیل کرده شدند و بهای خوبی تحلیل حقوقی را گرفتند. یعنی در کدکس بیشتر حقوق زنان درج گردیدن و بیشتر حقوق ها و مکانیزم هایی که زنان از آنها می توانند استفاده برند در حالتی دوچار شدن به نابرابری یا اینکه رعایت نگردیدن یگان حقوق دیگری مهنتیشان، می توانند از بیشتر مکانیزم ها استفاده برند. سودها می توانند عریضه را از کارمندان قبول کنند، کارمندان می توانند به پراکوراتور مراجعه نمایند، با خدماتی نظارت و تنظیمی مهنت می توانند مراجعه کنند، با اتفاقهای کسبه می توانند مراجعه کنند. لیکن هر یک کارمند پیش از همه باید با عریضه اول به خود کارگاه مراجعه نماید، چون که اگر حقوقی او در کارخانه ویران گردیده باشد، او اول عریضه به خود همه کارخانه پیشنهاد می نماید. در حالتی به نظر نگرفتن و واکنش نشان ندادن به عریضه کارمند، کارمند می تواند که به دیگر مکانیزم های حمایه حقوق مهنتی که من آنها را وکی نامبر کردن می تواند مراجعه نماید.
تشکر از شخصنم شدی و حقوق شناسی تاجی که در برای بحث کاری ممکن و ناممکن برای زنان صحبت کرد و برای حمایه از حقوق کاری خود با بانوان مشورت ها هم داد. امیدوارم این صحبت ها به نفع شما بود و برای تبعیض و نقص نشدنی حقوق شما در جای کار یا هر جای دیگر کمک خواهد کرد. در برنامه های آینده سلام خواهر هم ما کوشش میکنیم با دعوتی زنان و دختران از بخش و ساحه های مختلف به سوال های مهم شما پاسخ بگیریم و موضوع های را مطرح کنیم که شما از آن چیزی برای خود گرفته بتوانید. اگر برنامه ما برای حل کدام یک مسئله نو فهما برای شما ذره کمک کرد یا توانستید از سلام خواهر به یکون سوال بی جواب خود پاسخ بگیرید، ما خوشحالیم. پیشنهاد و نظرهای خود رو هم دریغ ندارید و به ما نویسید. تا ملاقات دیگر، روز و روزگارتان خوش.
در خود شکفتن شکرانه گفتن با یک تبسم بر من چو دیدی ای مهربانم آرامی جانم درد نبینی دردم کشیدی صبحی اومدی لبخندی شدی باران عشقی بختی سفیدی ای چشمه نو ای بهتر از خود از بغشی ها بر دل نویدی.
سلام بینندگان عزیز، برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی است که مستقیم از استودیوی رادیوی آزادی از پراگ تقدیم شما می شود. امروز ششم می است و در برنامه این موضوع ها را داریم. بدادگری طبیعت در تاجیکستان، سیل سبب هلاکت 3 نفر شده، به ده ها خانه و زمین در گوشه های کشور ضرر رسانده است. دردی سر و مشکلات مهاجران تاجیک در روسیه بیشتر می شود. چند شهر و ولایت دیگر هم تاکسیرانی را برای مهاجران منع کردند.
این حالی فهمیش اوچرات جنگ و جنجو تموشش کرد.
و مقامات اسرائیل از فلسطینیان خواسته است خانه هایشان را ترک نموده بخشی از رفح را خالی کنند. بدادگری طبیعت در چندین شهر و منطقه تاجیکستان از دیروز تا امروز ادامه دارد. بنابر اطلاع رسمی در پی باران و سیل 3 نفر از جمله یک زن 20 ساله در سوخت فوتیده است. در عکس و نوارهای زیاده دیده می شود که زنان و کودکان را از زیر آب و لای بیرون می آورند. همکاران ما هم از چند محلی از سیل آسیب دیده دیدن کرده و از حال ساکنان پرسان شدند.
بارانگری های شدید به چندین دهه ناحیه ورزاب در کنار دوشنبه خسارات وارد کرده است. اینجا ساکنان دهه گلباغ جماعت چارباغ از دهشت و پیامدهای سیل شکایت دارند.
دین سهر ساعت 6 سهر اومدم خکدم کودکامون همی دستاشون گرفتیم پردیم خانه برمدیم به خانه و به در مزن تنهایم شوهر ندارم 3 تا فرزند در اختیارم نمیدونم دیگه کچو چکو کنم کجا برم. جناب عالی ببینه این وضعیت که مورا ببینه یه یارده همه چیز را را نمیتونه این استودین مونی سهر نتونیست درس برای
دیگه یکون چی نیفتیم غیر همین لباس که به بدن مون برومدیم رفتیم دیگه یکون چی نمون در خانه مون خانه های چپا کرد همین جا یک جای آبودتر برن اینجا ما هر سال آبود کنیم کلیت کنیم آبود کنیم کلیت کنیم مثلا ما کجا میریم قطی فرزندمون.
سیل در این دهه ساعت صبح 5 می درآمد، چندین خانه را کاملا ویران کرد.
از تاز را یکان چی نشده، یکان چی نشده، ادیر در خواهیم.
در ادیر چند که خواه میری دخنی که بچه هم در باران چند که خواه میری؟ نه من نه شما، چند که در خواه میری؟ بچه جان، نه خودت گبزن، این زنه کاملا داره، همیشه اوزای من گجا میبریم.
از 62 خانه این دهه بیش از 30 خانه آن ضرر دیده است. رئیس محله از بی‌توجهی مقامات و سر وقت نرسیدن یاری ها با مردم نیازمند شکایت دارد.
چکن مشتگه یگون چه همه چی مقصد کمک که میشه نمی همسایه که خونوشون که سوزه همو اوقات میکنن دمی خلق میتیا همو که اگر که نتیا هیچ چون نیست همی خلق.
مسئولان کمیته حالت های فوق العاده میگویند از لحظه های اولین حادثه اینجایند و به مردم یاری های لازم را میرسانند.
این حال در خود حدود جماعت لوچوب دهه مهرآباد ستاد برطرف کنی تاسیس داده شده گه از جانب کمیسیا حالات فوق العاده در روزهای نزدیک برطرف کرده است.
سیل همچنین به جماعت هممرز لوچوب این ناحیه نیز خسارات رسانده است. یک پلی ماشین گذاری مهم را ولنگار کرده است. راهی 5-6 دهه این جماعت را به سمت دوشنبه حالا بسته است. باران و آبخیزی های دو روز اخیر در ولایت سوخت، ختلان، بدخشان و ناحیه های اطراف دوشنبه خسارات زیادی وارد کرد.
رو می آوریم به روسیه. منع محدودیت ها در کار و زندگی مهاجران تاجیک در این کشور ادامه دارد. اخیراً در ولایت کورسک مهاجران را از حق تاکسیرانی محروم کردند. گوبرنیتور ولایت گفته است 82% مردم خواستند مهاجران راننده تاکسی نباشند. در نوسیبیرسک هم کاری مهاجران در تاکسی و برخی از مغازه ها منع شد. دریافت پتنت و سند های ضروری هم اکنون برای مهاجران سخت ترین کار است. برخی میگویند دیگر راه بجز ترک این کشور ندارند. طاهر سفر گزارش میدهد.
این حالی فهمیش اوچرات جنگ جنجو تموشش کرد. این ایرو سیمی مای چورم برو مای سمپاتی نمیگیرم یا نه حالی وپروس.
برزم این همه دردی سر در بیشتر از 10 منطقه روسیه تاکسی رانی برای مهاجران را منع کردند. مقامات شهر و ولایت هایی که این محدودیت را جاری کردند میگویند هدف تامین امنیتی مردم است.
چند پیش این خبر را فهمیدیم. اکثری تاکسی رانها نمیدونند که چی کار کنند. بعضی ها رفتند. بسیاری ها بر این فکرند که دیگر در اینجا امکانی کار کردن نیست. من حالا کارم را ادامه میدهم. در تقدیرم هر چی باشد میبینم.
نمایندگان جمعیت قرقیز ها در نوسیبیرسک میگوید که محدودیت به شهروندان قرقیزستان ربط ندارد.
محدودیت به شهروندان ازبکستان و تاجیکستان که با پتنت کار میکنند دخل دارد. ولی ناظران همه را نگاه میدارند و میگویند روس نیستی؟ چرا تاکسی میرانی؟ تو حق نداری.
دیروز دو نفر را بازداشت کردند. یکی را صبح آزاد نمودند. راستی کار در تاکسی خیلی مشکل شده است. میگویند خدمات تاکسی فایز خود را بلند میبرد. اگر چنین شود دیگر کار در تاکسی برای ما معنی ندارد.
این مهاجر قرقیز 6 سال است که در نوسیبیرسک تاکسی میراند. به گفته او توجه پلیس روس از اول به مهاجران زیاد بود ولی بعد از حمله تروریستی در کروکوس تفتیش و نظارت سخت‌تر شد.
قبلا در راه من میکردند و اگر سندها درست میبود زود جواب میدادند. حالا به شعبه میبرند و اگر بیگاه برند راننده را تا صبح دیگر و تا آمدن همه کارمندان شعبه نگه میدارند.
مقامات روسیه گفتند که در بیشتر از 10 شهر و ناحیه های روسیه از جمله در ولایت ورنیش و کمچتکا به نزدیکی جلب مهاجران به کار در نقلیات جمعیتی از جمله تاکسیرانی منع میشود. در ولایت های تولا، کالوگا، چلیابینسک و یاخوتستان و حتی در قریم اشغال شده کار مهاجران را در ساحه تجارت منع کردند.
اگر چنین ادامه کند من احتمال به قرقیزستان برمیگردم. بسیاری ها چنین فکر دارند. از اینکه در کشوری بیگانه عذاب کشی بهتر است آن را ترک کنی.
آخر سال گذشته یاندکس تاکسی گفت که در این شرکت 80,000 راننده نمیرسد. یک سبب را کاهش تعداد مهاجران کاری گفتند. حالا به باوری کارشناسان محدودیت های نو نارسایی نیروی کاری در روسیه را بیشتر می کند.
و سه روز پیشتر از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در باره احوال مهاجران تاجیک و مناسبت بد مقامات انتظامی روسیه با مهاجران صحبت کردند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه روز 3 می خبر داد که پوتین در صحبت گفته است بعضی از نیروها می خواهند به طور سنعی مسئله مهاجران تاجیک در روسیه دامن زده به رابطه های دو کشور آسیب رساند. بعدی حمله تروریستی در ماه مارت به تالار کنسرتی کروکوس در کنار مسکو بدرفتاری با مهاجران تاجیک بازداشت و اخراج آنها زیاد شد و صدها شهروند تاجیکستان را در فرودگاه‌ها نگه داشته به روسیه راه ندادند. و از تو به جای رسید که حکومت تاجیکستان اعتراض کرده به سفیر روسیه گفت که مناسبت دغلانه با شهروندان تاجیک را بس کنند. اخیراً وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان هم از شهروندان خواست موقتاً به روسیه سفر نکنند. مقامات اسرائیل به قسمتی از فلسطینیان مقیم شهری رفح گفتند که خانه هایشان را ترک کنند که این را آمادگی اسرائیل به حمله به این شهر می دانند. در این شهری هم مرز با مصر بیشتر از 1,000,000 فلسطینی بیجا شده پناه بردند. مقامات کشورهای غربی و سازمان های امدادی از حکومت اسرائیل خواسته بودند که از حمله به رفح خودداری کند. اسرائیل می گوید هدفش محو سازمان تندروی حماس است. شلوی گلخواجه گزارش می دهد.
نصف روزی دوشنبه 6 می بعد نشر گزارش ها در باره حمله ارتش اسرائیل به منطقه غزه ترکش های پیهم در شرق شهری رفح به قید گرفته شدند. تلویزیون الاقصا که به سازمان حماس مربوط می باشد گزارش می دهد که چند پیش از آتش باران ارتش اسرائیل به ساکنان محل های گرد و اطراف دستور داده بود که از منطقه بیرون شوند. گفته می شود اسرائیل به واسطه پهن نمودن ورقه ها پیام ها و صحبت های تلفنی از فلسطینی ها خواهش کرده بود به منطقه امن که در 20 کیلومتری قرار دارد انتقال یابند. نیزوی اخیر اسرائیل و حماس که در امریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی ارزیابی می شود، 7 اکتبر سال گذشته آغاز یافت. سلاح بدستان حماس در یک حمله غافلگیرانه بیش از 1200 اسرائیلی را به قتل رسانیدند. در این عملیات طبق گزارش های اسرائیلی 252 نفر گروگان گرفته شد. در عملیات نظامی اسرائیل در منطقه غزه که پس از آن شروع شد، طبق اطلاع وزارت بهداشت حماس بیش از 34600 نفر کشته شده، 77000 نفر دیگر جراحت برداشته است. تنها در 24 ساعت اخیر در غزه 29 فلسطینی به قتل رسید. روز 6 می در صحبت با خبرنگاری ریترز، ساکن رفا ریم قشته گفت یکی از فوتیده‌ها طفلی 6 ماهه هنی قشته است.
این طفل در دوره جنگ تولد شد و به قتل رسید. ابتدا 23 اکتبر مادر، پدر، خاله و جیانش کشته شدند. خاله و عمکم او را تربیت میکردند. دیروز آنها نیز به هلاکت رسیدند.
به قول همصحبت های ریترز، همین طور تمام اعضای این آیله از بین رفتند و کسی نمانده است.
اخبار آزادی را ادامه می دهیم. در پایتخت اوکراین که 2 سال باز شاهد حمله بی‌رحمانه روسیه است، گروه از تاجیکان از قهرمانی یک زاده تاجیکستان یاد کردند که 81 سال پیش برای دفاع از خاک این کشور کشته شده است. از پایان جنگ بر ضد آلمانی فاشیستی که صدها هزار تاجیکستانی در آن شرکت داشتند، امسال 79 سال گذشت. تاجیکستانیان مقیم کیف با زیارت گوری سید قول توردیف، قهرمان عالی اتحاد شوروی رفتند. همکارم مومین احمدی در این باره گزارش تهیه کرده است.
دعا در حق تاجیکی که برای آزادی کیف در اوکراین کشته شده است. 81 سال پیش در سال 1943 سید قول توردیف، فرمانده واحد نظامی ارتش شوروی در جنگ ضد آلمانی فاشیستی بود. پس از مرگ با او برای سهمش در راندن فاشیستان از کیف عنوان قهرمان شوروی دادند. او را در آرامگاه بایکاوی کیف به خاک سپردند. سید قول توردیف تا جنگ در تاجیکستان شوروی منصبدار بود. روزی 3 می تاجیکان مقیم کیف به این آرامگاه رفتند.
ما کوشش میکنیم بین هموطنان این گونه کارها را بریم. آنها دانند در باره قهرمانی های نمایندگان ملت خود، نمایندگان جمهوری خود. این برای ما بسیار مهم است. ما به همی خاطر در این جمعومت اکثرا هموطنان مقیم اوکراین را دعوت کرده بودیم و در اونجا آنها بعضیشان اقرار شدن که در این آرامگاه دوره اول بودن، نمیدونستن که هموطنشان در اینجا قهرمانی کرده و به خاک سپرده شده است.
8 و 9 می را در اکثر کشورهای دنیا همچون پیروزی به آلمانی فاشیستی جشن می گیرند. گمان می رفت دیگر چون این جنگ در اروپا تکرار نخواهد شد. ولی سال 2 است که این روز را در اوکراین زیر موشکباران روسیه تجلیل میکنند. هجوم بدلیل روسیه به اوکراین تجلیل این جشن و اهمیت آن را زیر سایه برده است.
پوتین اگر چی ندارد، یکم فرق ندارد، بار کنید. گیتلر سلاویانو را چون ملت، چون خلق حساب نمیکرد. گیتلر سلاویانو را روسیه اوکراینسو را چون خلق حساب نمینماید. واقعیه شدگی است که این کارها را فاشیستا کدگی نبودند. وقتی که ما مرده‌ها را یافتیم، آدم‌ها را در گاراژ‌ها محکم کردگیم. تمپراتور مینوس 15 گراس بود، آدم‌ها در گاراژ‌ها مرده‌گیم. دستای آدم‌ها را با سیم بستگی کپوت تیر زده‌گیم. این یک علامتی فاشیستی است.
جنگ دوم جهان سال 1939 آغاز شد و سال 1945 با شکست آلمانی فاشیستی به پایان رسید. در این جنگ از اهالی 1 میلیون تاجیکستان حدود 300,000 یعنی از 3-1 نفر شرکت کرد. حدود 100,000 تاجیکستانی در این جنگ کشته شده است.
و یک خبر، کوانتیک بشینبایف وزیر پیشین اقتصاد قزاقستان که در کشتار همسرش متهم می شود، 6 می آخرین خود را ایراد کرد. وزیر پیشین اقتصاد ملی قزاقستان آخری سال گذشته با گمان قتل همسرش بازداشت شده بود. با بشینبایف تا 20 سال زندان یا حبس ابد تهدید می کند. در همین جا برنامه به پایان میرسد. تشکر که تا این لحظه با ما بودید. خبر و ویدیوهای بیشتر را میتوانید در وبسایت ما ozodi.org دسترس کنید. اینچنین با صفحه های رادیوی آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک و ادنا کلاسنیکی وارد شوید. اگر شما هم خبری دارید میتوانید به ما بنویسید. تحقیق میکنیم، اگر درست بود حتما نشر میشود. تلفن های ما را در وبسایت و صفحه های ما در شبکه های اجتماعی دارید. خدا نگهدارتون. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.ozodi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من شهلای گلخوجه در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در نتیجه آمدن سیل در نویه ورزوب و شهر سرافشان 3 نفر جان باختند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 6 می در بیانیه گفت یکی از آنهایی که در ورزوب به هلاکت رسید 40 سال و دیگری 67 سال داشت. فیروز یونوف سردار بخش ولایت‌های استروری نویه ورزوب در این زمینه گفت:
عین حال در خود حدود جماعت لوچوب دهه‌ی مهرآباد ستودی برطرف کنی تاسیس داده شده گه از جانب کمیسیه اولادهای فوق‌العاده در روزهای نزدیک برطرف کرده است.
یک زن 20 ساله از جماعت گلی سرخ شهری سرافشان نیز روز 5 می زیر سیل مونده جان باخته است، خبر داد منبع. این زن جوان به گفته مقامات برای چراندن چوروا به صحرا رفته بود. دوام دو روز آخر بر اثر باران‌های زیاد و پی در پی در ولایت‌های سوخت، ختلان، بدخشان و نواحی اطراف دوشنبه سیل آمد. در نوارهایی که کاربران از نواحی سنگوار بر رادیو زودی فرستادند دیده می شود که سیل به خانه ساکنان در آمده است. در چند منطقه دیگر رو پل‌ها را ویران کرد. مقامات اسرائیل روز 6 می از فلسطینیان خواستند که بخشای از رفح را خالی کنند. رفح در جنوب غزه و در سرحد با مصر واقع است، جایی که بیش از 1 میلیون فلسطینی آواره پناه یافته بودند. خبرگزاری ها می نویسند این تصمیم بیانگری آن است که حمله زمینی اسرائیل به رفح نزدیک است. اسرائیل می گوید از آغاز جنگ در نوار غزه 7 ماه می گذرد و شهر رفح برای هزاران نفر از اعضای گروه تندروی حماس به پناهگاه امن تبدیل یافته است. آمریکا و اتحاد اروپا این گروه را سازمان تروریستی می دانند. فلسطینیان می گویند به واسطه پیامک، زنگ تلفنی و ورقه ها به زبان عربی دستور گرفتند که به منطقه بشر دوستانه 20 کیلومتر دورتر از جای حاضرشان در رفح کوچ بندند. بعضی از شهیدان گفتند چند اوله فلسطینی زیر باران سخت ماندند. پریزیدنت قرقیزستان صدر جابوروف روز 9 می در پرد نظامی در شهر مسکو روسیه شرکت خواهد کرد. سردار شعبه سیاست خارجی حکومت قرقیزستان مرادبیگ ازیمبوقیف گفته است جابوروف یک روز پیش از پرد نظامی 8 می در سامیت اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مسکو اشتراک میکند. در جلسه شورای عالی اقتصادی اوراسیا سران دولت‌ها حسابات را درباره رفت اجرای سمت استراتژی رشد همگیرایی اقتصادی اوراسیا تا سال 2025 و سمتوی اساسی فعالیت بین‌المللی ایتیاد برای سال 2023 خواهند شنید افزوده است. و با گفته از این باقیف در جریان این سفر جابوروف قبول قرارها و امضای حجت‌های مهم از جمله تصدیق لایحه پروتکل تبادل الکترونی اطلاعات بین کشورهای عضو ایتیاد اقتصادی اوراسیا در نظر می‌باشد. بر اثر حمله هواپیماهای بی‌سرنشین در ولایت بلگراد روسیه 6 نفر کشته و 35 کس دیگر مجروح شدند. در این باره والی ولایت ویچسلاو گلادکوف خبر داد. وای در این حمله اوکراین را گناهگار دانست. با گفته گلادکوف هواپیماهای بی‌سرنشین در نزدیکی دهه‌ای نزدیک سرحدی بریوزوفکا با 2 گازل و 1 ماشین سبوگراف برخوردند. در میان زخمیان 2 کودک نیز هستند. مجروحان را در بیمارستان بستری کردند. وضعیت یکی از آنها وزنین ارزیابی می شود. موقع ازبکستان سال دوم است که در ربندی سازمانی گزارشگران بدون مرز ریپورترز سان فرونترز که سطح آزادی مطبوعات را در جهان نظارت میکند پایین میرود. در ردبندی امسال ازبکستان در میان 180 کشور جهان مقام 148 را کسب کرده است که نظر به نشانداد سال گذشته 11 زینه پایین تر است. این کشور در ردبندی سال 2023 مقام 137 را اشغال کرده بود که نظر به سال 2024 که نظر به سال 2022 4 زینه پایین شمرده می شد. در گزارشی گزارشگران بدون مرز که روز 3 می نشر گردید گفته می شود وزیر رسانه های خبری در ازبکستان پس از مرگ رئیس جمهوری آن کشور اسلام کریموف در سال 2016 تا اندازه بهتر شد، اما وضع در رابطه با تنقید مقامداران خیلی مشکل باقی می ماند. گزارشگران گفتند مقامات ازبکستان مطبوعات و یک گروه بزرگ بلاگران را سخت تحت نظارت قرار داده، در رسانه ها سنزور و خود سنزور برتری داده می شود. به حکومت ازبکستان توصیه شده است که برای معنی قانون های تعقیب کننده رسانه ها باید اصلاحات گذرانند. در ردبندی مذکور قرغیزستان در مقام 120، قزاقستان در جای 142، تاجیکستان در مقام 155 و ترکمنستان در مقام 175 جای داده شدند. جلسه نوبتی گروه های کاری تاجیکستان و ازبکستان در برای نشانه گذاری سرحد از 29 اپریل تا 4 می امسال در شهر دوشنبه گذشت. یک سند امضا شده است. قرار است جلسه نوبتی گروه های کاری دو کشور در حدود ازبکستان برگزار گردد. جلسه پیشینی گروه های کاری در قشقدری ازبکستان صورت گرفته بود. تاجیکستان و ازبکستان 1332 کیلومتر مرز دارند. تعیین سرحد دولتی دو کشور سال 2019 پوره به پایان رسیده بود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
سه کشته و ایران ولنگار شدن خانه ها و چندین پل و راه ها در جمهوری، خسارات سیل در دو روز اخیر. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. بارانگری های شدید و چندین دهه های ناحیه ورزاب در کنار دوشنبه نیز خسارات هنگفت وارد کرده است. از همه بیش دهه گلباغ جماعت چارباغ این ناحیه ضرر دیده است. بر پای بارانگری های شب 4 و 5 می صبح بر وقت آب دریای لچاب زیاد شده ساحل را رخنه کرده داخل دهه شده است. میجگانان اردانه و ساکین گلباغ دهشت سیل را به خبرنگاران رادیو آزادی چنین قصه کرد.
دینا سهر ساعت 6 سهر اومدم خکدم کودکامون همی دستاشون گرفتیم پردیم خانه برمدیم به خانه و به در ما زن تنهایم، شوهر ندارم، سه تا فرزند در اختیارم، نمیدونم دیگه کچو چیکار کنم کجا برم. اینا جناب عالی ببینه اینا وضعیت که مورا ببینه یا یارده همه چیز را نمیتونه این استودن مونی سهر نتونیز درس برود.
جمیله حیط و ساکین دیگری گلباغ میگوید بجز لباس های تنشان دیگر چیزی از کامی سیل نجات داده نتوانیستن.
دیگه یکون چی نیفتیم غیر همین لباس ها که بعد بدن مون برومدیم رفتیم، دیگر یکون چی نمون در خونه مون، خونه های چپا کرد. همینجا یک جای آبادتر برن، اینجا ما هر سال آباد کنیم کلیت کنیم آباد کنیم کلیت کنیم، مثلا ما کجا میریم خط فرزندمون.
دهه گلباغ که در سابق با نام موضعی بستانسراهای وزارت کارهای داخلی معروف بود، در 20-25 سال اخیر بنیاد شده است. سیل از 62 خانه این دهه که زیاد از 200 باشنده دارد، بیش از 30 خانه را پوره و قسمان ویران کرده است. مرادعلی دلیف ساکین دهه گلباغ میگوید که به یاری های فوری نیاز دارند، زیرا تا حاضر یگان چیز نشده است، در ادیر خوابی. ساکین دیگری دهه گلچهره اسحاق و کسیل خانه خواهرش را ویران کرده است نیز از نیازمندی شدید به یاری ها میگوید.
در ادیر چند قه خمیری دخنی که بچم دبارون چند قه خمیری، نه من نه شما چند قه در خمیری بچا جان، نه خودت گپ زن، این زنه کاملا دوره همیشه اوزای ما کجا میبریم.
رئیس محله گلباغ مهراب دلیف نیز از بی‌توجهی مقامات و سری وقت نرسیدن یاری ها به مردم نیازمند شکایت دارد.
ایخ خلی چوشا کمکوشا گوی یگون چی چکن مشتگه یگون چی همه چی مقصد کمک که میشه نمی همسوی که خونوشون که سوزه همو اوقات میکنن دمی خلق میتیا همو که اگر که نتیا هیچ چون نیست همی خلق.
پتپلکونیک فیروز یونو سردار بخش کمیته حالتهای فوقلاده در ناحیه ورزا باشد میگوید که ستاد شبانه روزی کمیته با رهبری جنرال مایور سلیمان ایسازاده معاون رئیس از لحظه های اولین حادثه اینجایند و به مردم یاری های لازم را می رسانند.
عین حال در خود حدود جماعت لوچوب دهه مهرآباد ستاد برطرف کنی تاسیس داده شده گه از جانب کمیسیون حالات فوق العاده در روزهای نزدیک برطرف کرده است.
رئیس ناحیه ورزاب خسرو دمانزاده در صحبت بدون میکروفون برای رادیو آزادی گفت که کمیسیون تاسیس شده حجم خسارات را معین میکند و به مردم رساندن کمک ها را آغاز میکنیم. اما قربان علی میرزایف ساکن دیگر دهه میگوید که کمیسیون به ما گفت که تنها اگر سیل خانه ها را ویران کرده باشد یاری میرسانیم و خلاص.
این چند سال شد 5 متر پهن بود، وسط وسط اومد 2 متر شد، یک ماشین یل یل میگذشت، یگان بار دمبر را ساز نکرد. همه جا دم خدمت دمبر کردیم، ای پول خدمت خیلی سیل را ختم دیدیم. سو بو ضرر رسیده میگه که ما مثلا زبر دروازه زمین ده ما کار نداریم.
کی میگه؟
نام دونم کارگاه امچیز کمیسه بله کمیسه که اومد اکس سبب که خونه تون اگر ضرر میدید یوردن میکرده میسو یا زمین یا خونه خیلی هم خیلی چیکار ما گفتم همه همی هم پولای اخیه یک جمعی خلق بچورا یه جمعه توخه نیست اینجا چند کس هست شازده خوجاگی هست دونه اون مردک هم همون خیلی میسو نکی یوردن نمیکنیم میگه
سیل همچنین به جماعت هممرزی لوچاب این ناحیه نیز خسارات رسانده پل ماشین گذر میان دهه های مهرآباد و چاروردار را ولنگار کرده است راه پنج از دهه این جماعت را به سمت دوشنبه بسته است دوام دو روز اخیر بر اثر باران های زیاد و پی در پی در ولایت های سوخت ختلان بدخشان و ناحیه های اطراف دوشنبه سیل آمد کمیته حالت های فوق العاده میگوید خطر آمدن سیل آبخیزی ها روز ششم می نیز باقی است سیل در این مناطق زمین های نزدیک حولگی انشاءات یاررسان و شاهراها راه های ماشینگذر و چندین پل ها را تخریب کرده است. بر اثر آمدن سیل چندین خانه های استقامتی ساکنان نیز ویران شده است. در پی آمدن سیل دو ساکن دهه دو آبای جماعت چارباغ ناحیه ورزاب و یک ساکن شهر استراوشان ولایت سوخت جان خود را از دست دادند.
وزارت امور داخلی تاجیکستان از بازداشت رهبر شرکت خبر داد که با وعده مهاجرت به بریتانیای کبیر از ساکنان پول گرفته آنها را به این کشور نبرده است. در این حال روز ششم می بر رادیو آزادی گفتند نسبت ابراهیم احمدوف رهبر شرکت دور استقلال بر اساس دو ماده کدکس جنایی قلابی و مهاجرت غیرقانونی پرونده باز شده تفتیش آن ادامه دارد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. در وزارت امور داخلی تاجیکستان گفتند تا حال 147 نفر را همچون جبردیده رسما ثبت نام کردند، ولی جبردیده ها میگویند مثل آنها حدودی 300 نفر برای بازپس گرداندن پول های خود سرگردانند. تلاش های ما برای پیدا کردن مالکان شرکت نتیجه نداد. کرامت الله نظروف ساکن ناحیه شمسدین شاهین یکی از جبردیده هایی است که آرزوی سفر به بریتانیا و کار در این کشور را داشته است. وی روز 6 می به رادیو آزادی گفت حالا نمیتواند مبلغی را که از بانک قرض گرفته به شرکت داده است بازپس گیرد.
ماه اکتبر سال 2023 در همین شرکت دور استقلال ما رکلامو را گوش کردیم از شبکه اینترنتی، رفتیم پول سپردیم 18000 سوم. گفت که چیه؟ کویتانس همون داد، در مدت 3 ماه مشموره روان میکنم به دولت انگلیا. تا حضیرت دیگه نه پول مونه برگردون، نه